یه حساب و کتاب هر رو های این قیمی میدن ولی حیات رو کنسان یه موجود فرهنگی هست فرهنگی فرهنگی و با فرهنگش هم میخواد زندگی کن از اکو فرهنگش ریشه ها و مواجه ها و عبود های مختلف کرد بوده تاویان دست تاده عبود پیان دارد بودش به کمون مکن و لبار خود عمل دارد بوده اصلاح طلبی و قدرت طلبی و کبریا و قدرتی طلبی هم دارد بوده خدا جوری و خدا طلبی هم دارد وقتی که در فرهنگ یک انسان یا یک جامعه دقت کنید میبینید معمولا همه این ابعاد و همه این جنبه‌ها به چشم می‌خوره منطقه در بعضی از انسانها و بعضی از جامعه‌ها وجود الهی بالاتر از قوی‌تر و نقش تعیین کننده داره در بعضی ها وجود قوی در بعضی ها بود کنسی، در بعضی ها بود بزرگی طلبی و در بعضی ها بود شکم و فراق و خفتن و خوابیدن و خوردن و در بعضی ها بود هنر و همینطور بعضی ها بود مال دوستی و گرنه در فرهنگ انسان معمولا همه این ابعاد هم یکی ها حضور دارن و زندگی انسان را مجموعه فرهنگ او معین میکنه که چیست، که محتوایی داره، چه شکلی داره، به کدام سو میره. یکی که اخلاق و رفتار ما انسانها جلوه از فرهنگ من و مجموع اخلاق و رفتار من جلوه گاه مجموعه فرهنگ من و دینش من. به همین جهت هم جهانبینی آدم به نای رفتار انسان آدم با چه دیدی به این عالم نگاه میکنه، به دید اینکه انسان موجود مادی و واقعیت عینی منحصر در واقعیت مادی و آدم زاده میشود در یک جریان طولانی مادی انسانها به دنیا میآیند و رشد میکنند و زندگی میکنند و پیر می شوند یا پیر نمی شوند و می میرند و سپری می شوند یا نه، یا اینکه انسان موجودی خیلی وسیع تر و گسترده تر از این چند سال میان تولد ما است. این مرحله خاصی است از موجودیت او، مراحل اساسی فراسوی مرگ. این دیدهای مختلف بیشک سبب میشه که انسان موضع‌گیریش و رفتارش نسبت به یکی که مسائل روزانش فرق میکنه. آن چیزی که میتونه به موجودیت ما آدم‌ها و به زندگی ما آدم‌ها معنی و محتوای واقعی بده و در این انقلاب فرهنگی که از اون سخن میگوییم و یاد میکنیم و در پیش هستیم باید به او اهمیت درجه اول رو بدیم، این است که فلسفه زندگی و فلسفه بودن و فلسفه شدن ما انسان ها از دیدگاه انسان مسلمان بودن و از دیدگاه اسلام چیه؟ این سلسله مسائل هست که زیاد گفته شده و همه میدونید. من اینا را فهرستوار میگم تا درستیم به اون مطلبی که تکیم رو اون مطلبه و امیدوارم از اون نقطه بتونیم به یک تلاش سازندهی دست بزنیم. از نظر یک مسلمون ما معتقد هستیم که این عالم طبیعت و عالم ماده جلوه و درخششی از طبیعت آفرین و ماده آفرین و خالق عالم و خدای و سرچشمه هستی والنكير والله والله بالتحواجي وأنت والله بالتحم والله بقوة الرحلة والله بقوة الرحلة والله والله بقوة بيكنا وفي سيد بيجروا من بيجيك حالا بيجيكين ولا 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 حالا ولا كان بيجرد حالا ولا ولا كان بيجرد كين ولا 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 نزوك ديب ولا 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 حيشنا وكرانت كونان بسولة بوجودا وكتوش التار يارضون دار ميلان دار جانس بيكونا دار بيشايش ولا في سبا تنوال انتونا ويشي ان جانس فران ان انجزال ان بسولي اوراسان فاستيجي الزيار في يوم يكون بإن تخلق أغلال يخد مولا أوه تخريقة نرسي وأوه تلماني نرسي وحما شدة فارسل الأوماني في يوم يكون بيو بيمانا جرام بي خدا لفل بيمانا إن نظر السيد انطار متفد بخدا و یک مسلمان به این دنیا و به این عالم طبیعت و به انسان به عنوان یک موجود طبیعی در رابطه با اون خلاق و آفریدگار طبیعت می کنه و به عنوان یک مسلمان معتقد به قرآن معتقد به معاد قرآنی دوله زیستن انسان اون چیزی که در قرآن خیلی مهمه اینه که حیات دنیا و حیات اخرى و حیات آخرت رو داره. دوره زیستن انسان یک دوره بسیار طولانی به طوری که آدم در تنظیم برنامه زندگیش اگر آدمی باشه آدمتبین فرجام نگر آینده نگر نمیتونه برنامه زندگیش رو فقط در رابطه با خواسته ها و نیازهای از تولد و مرگ تنظیم کنه. از تولد تا سن 5-6 سالگی هیچ آدم برنامه نداره، فقط در حال زندگی میکنه. حدود 5-6 سالگی است که آن کم کم شروع میشه برنامه پیدا کنه به فردانی بیندیشه. تقریبا در سن 15 سالگی که آدم درست خودش به آینده میاندیشه و الا باز در فاصله 5-6 سالگی تا سن 12-13 این آینده نگری و به آینده اندیشیدن رو به او تلقین میکنن و الا بازم بیشتر یه آدمی که تو حال زندگی میکنه. از اون موقع که انسان بالغ میشه میرسه، فکرش میرسه، عقلش میرسه، میفهمه فردایی هست که از برای او آماده شد، میشه یک موجود زنده آینده نگر. از اون روز که برای این آینده که مینگره برنامه میریزه، این برنامه نمیتونه صرفا در رابطه با خواسته ها و نیازهای از 13-14 سالگی تا هنگام مرگ ریخته شود. چرا؟ برای اینکه این یک مقطع خیلی کوچکی از زندگی تو پس از آن هم زنده ای، میمیری، اما مردنت بدون معناست که یک نوع جدید از زندگی را آغاز خواهی کرد. و مهم این است که اون که در این دوره زندگی میکنی جهت و شکل و همه خصوصیات اون زندگی بسی طولانی پس از مرگ را معین میکنه. همینجا داری معین میکنه که اون موقع چه کاره این دوره تحصیل. آدم غالبا در دوره تحصیلات مدرسه ایش هست که معین میکنه که پس از پایان تحصیل چه کار است. چیزی شبیه این، البته خیلی از این وسیل تر و کامل تر. و این که تازه اون زندگی پس از مرگ تا زمان بی نهایت نیست، زندگی نیست مگر با یک چیز، اون چیزی که اگر اینجا هم داشته باشیم، اگر همینجا داشته باشیم، زندگیمون مثل اونجا با یاد خدا
و عشق به خدا زیستن و همه ناآرامی ها را با آرامش به دست آمده از یاد او و با او زیستن به دست آوردن. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. همه ناآرامی ها و دغدغه ها را، همه ناآرامی ها و دغدغه ها و پریشانی ها و نگرانی ها و دلهره ها و ترس ها را با یاد او به امن و آرامش مبدل ساختن. حالا اینجا نقطه عرض منه، یعنی این قسمت ها فقط برای این بود که ببینیم از کجا میرسیم به این نقطه، و این نقطه در حقیقت نقطه آغاز عرایض امشب. از نظر شناخت فلسفی و از نظر اون بعد عالی که انقلاب اجتماعی ما و انقلاب فرهنگی ما باید در اون بعد تقویت بشه و جلو بره، مهمترین اصل افزایش یاد خدا در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مونه. این هم آسان است هم دشوار. آسونه برای اینکه مایه های اعتقاد به خدا به حمدالله در ما کم یا زیادش هست، بریده از اونی. اما اون که باید به او سخت به پردازم اینه که به این بحره اندک اکتفا باید یاد خدا و پیوند با خدا و عشق به خدا، عشق به خدا این بر زندگی ما دال بگسترد، فروغ بده، روشنی بده، گرما بده، صفا بده زندگی رو، صفا بده زندگی رو. این که انسان مادی اندیش و مادگرا در شبستان تاریک خود را زندانی میکنه، جایی که نور الهی تابان نیست. این که انسان وقتی از خدا و یاد خدا بریده هست، زندگی براش بی‌معنی و یا کم معنی. این که زندگی یک انسان ماتریالی به طور طبیعی به سمت پوچگرایی و پوچنگاری کشنده میشه، این یه تجربه ایست که در زمان ما گمان میکنم برای همه کسانی که یا مقداری مطالعه داشته باشن یا مقداری با چیزبینی روی محیطشون، روی دنیاشون، روی همون دوروبری هاشون دقت کرده باشن روشنه. اون که به مقتضای این دریافت روشن باید براش همت گماریم و انقلاب فرهنگی باید جامعمونو در اون خط جلو ببره، اینه که این تابش نور الهی در زندگی ما انسانها اونقدر وسیع و عمیق و مؤثر و سازنده بشه که در یک یک رفتارهامون به چشم بخوره. و این دشواره، و این دشواره، این خیلی مشکل، این خیلی خودسازی میخواد، این خیلی مراقبت میخواد. و انقلاب فرهنگی باید این برنامه ها را برای پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان و میون سال و سال خورده روشن کنه و خط معین کنه و برنامه ریزی کنه و زمینه پرورش و رشد فراهم کنه. دشوار مسئله انقلاب فرهنگی، ساده نیست، خیلی کار میبره. ستاد و فعالیت و دانشجو و دانشگاه و فقها و علما و اندیشمندان الهی و برنامه ریزان و روشنگران راه و پیران راه و مرشدها و سالکان راه و همه اینا که دست به دستم بدن میتونن نقطه آغاز را کم و بیش مشخص کنن. بقیه راه رو با پیمودن راه باید با تلاش دائم مشخص کرد. انقلاب فرهنگی یک مسئله ای نیست که در یک مرحله تمام و کمال تحقق پیدا کنه، هیچ اینجور نیست. انقلاب فرهنگی انقلابی است که آغاز میشه و دائما باید با مراقبت و صرف نیرو و حضور هر چه بیشتر او رو به جلو برد. اتوماتی کم نیست این خیاله. اصلا انسان یک موجود غیر اتوماتیک، انسان که ماشین نیست. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که درباره انسان در طول یک قرن الزدگی پیش اومد این بود که فکر شد انسان یک ماشین تمام اتوماتیکه،
به خصوص از وقتی که ماشین های اتوماتیک
و خودکار و خود حرکت اختراع شد. این اندیشه ها
این فرض به مغزها
را پیدا کرد که نکنه انسانم یک ماشینی
سوپر اتوماتیک،
فوق العاده اتوماتیک، که اگر ما جلو بریم جلو بریم جلو بریم صنعت جلو بره یک روز یک کارخونه آدم سازی درست میکنیم. این بر اندیشه ها حاکم بود در این قرن علم زدگی. آهان، مغزها به این سمت میرن که انسان شناسی در خط شناخت یک ماشین پیچیده‌ای که از هر تار سیمهای ظریفی که در اون به کار رفته باید خبر داشت تا ساخت او را پیدا کرد، به این سمت میرن اندیشه. ولی خوشبختانه 20-30 ساله 30-40 ساله از این اشتباه داریم برمیگردیم. بشریت داره میفهمه که نجانم اون چه تو او را یک ماشین خیلی ظریف و پیچیده اتوماتیک میپنداشتی فقط تن انسانه و تن انسان یک چیز بسیار کمی از موجودیت او. بله، حیات انسان یعنی اون زندگی شبیه زندگی گیاه و حیوانش هم میتونه تا حدودی با مکانیسم پیچیده یک ماشین خیلی اتوماتیک قابل فهم و قابل توجیه باشه، ولی اینا چیزی نیست. اینها بشر درست نمیکنه. انسان با اینا انسان نیست. انسان که با فرهنگش انسانه، اونجا که میرسی همه این محاسبات و معادلات فیزیکی از کار میفته، عاجزه، هیچ نمیتونه بفهمه. در این 30-40 سال اخیر بشریت داره به این سمت میره که بفهمه انسان موجود ناشناخته. شاید یکی از بهترین کتابهایی که در این زمینه با تیتر جالب در همین دهه های اخیر منتشر شد همین کتاب انسان موجود ناشناخته کارل باشه، که چطور یک پزشک دست پرورده قرن علم زدگی می اندیشیده است که انسان یک جنداری که با معیارها و تحلیلها و فرمولهای علم، البته علم خیلی پیشرفته، شیمی نه بیوشیمی، فیزیک هم نه بیوفیزیک، می توان با شیمی موجودات زنده و فیزیک موجودات زنده حیات او را تبیین کرد. ولی وقتی جلو رفتید نه نمیشه. این حتی در مقام پزشکی و درمان دارویی و درمان اندامی و بدنیش هم کارایی تمام نداره. حتی در درمان اندام انسان نمیتوان از عامل قوی و نیرومند روح انسان غافل ماند. مسئله اینه که انسانی که زیر این ضابطه ها و و در چارچوب این معیارها و قانونها قرار نمیگیره. یه موجود بیقراره. این موجود بیقرار را میشه با انقلاب فرهنگی راه تازه‌ای پیش پایش گشود، اما نمیتوان مطمئن بود که اگر او را به حال خود رها کنی این راه را سالم تا آخر میرود، تا آخر به هدایت نیازمنده. حالا خوب میفهمیم معنی اهدنا الصراط المستقیمی رو که هر روز حداقل 10 بار میگیم. یادمه که اون اوائل نوجوانی این بحث های پیچیده و سؤال و جواب ها و امکل تو قلب های مذهبی تو همون نسل نوجوان و همدوری های ما به شکل های متناسب با اون زمان فراوان بود. حدود 36-37 سال قبل بازار سؤال و جواب داغ بود بر سر مسائل ایدئولوژیک در معیارهای گوناگونش، از ماتریالیسم و مادیگری و مارکسیسم گرفته تا افکار کتروی و اندیشه های او و اندیشه های دیگر، خیلی گوناگون. یک دوره خاصی بود. در اون موقع مسائلی به عنوان مسائل روز مطرح می شود. از کردم اینقدر گسترده و اینقدر نقوه بود که دلیل این که بعد از یک دوره طولانی خفقان یک دوره آزادی شروع شده بود و اون دوره آزادی این سابقه مبارزاتی این 17 سال اخیر ما را هم نداشت، بنابراین خیلی مسائل متنوع‌تر مطرح می شد. این طور حساب کنید مسائل امروز به اضافه همه مسائل این 10 سال اخیر به اضافه مقداری مسائل متناسب با اون زمان، عجیب گسترده بود دائره پرسش ها و دائره به سؤال کشیدن ها و زیر سؤال آوردن های مسائل مختلف انسانی. ما در اون موقع با نوجوان ها به عنوان یک نوجوانی که در خط اسلامه درگیر بودیم، مناظره ها داشتیم، مباحثه ها داشتیم، گفتگوها داشتیم، ایرادگیری ها بود، بهانه گیری ها بود، بحث ها بود، اشکال ها بود، اعتراض ها بود. یکی از مسائلی که اون موقع جزء مسائل مطرح می‌شد این که این اهدنا الصراط المستقیمی که ما هر روز تو نماز میگیم چیه؟ بالاخره مگه ما مسلمان نیستیم؟ چرا؟ خب اگه مسلمانین پس هدایت شدیم دیگه. بله. پس یعنی که هر روز از خدا می‌خوام که راه راست را به ما نشون بده. اگه اسلام صراط مستقیمه، راه راسته که خوب نشون داده، دیگه هر روز از خاکی طرفداری میکنیم. و اگر که نه، شک داریم، تردید داریم که این اسلام صراط مستقیمه، خوب پس چطور اعتقاد پیدا کردیم و نماز بخونیم؟ چون خودمون نماز خوندن یعنی قبول کردن این که این صراط مستقیمه. و خوب یادم میاد که در اون مباحثات جو نوجوانی چگونه افراد گاهی میامدن توجیه های ناجوری میکردن. من این رو عرض بکنم، توجیه های ناجور و پاسخ های خام و نپخته و ناجور گاهی خیلی خطرناکه، خود منشأ انحراف ها میشه. حقیقت اینه اهدنا الصراط المستقیم هر آن، نه فقط در هر نماز، هر آن برای بشر مطرحه. انسان دائما به هدایت نیازمنده. چرا؟ چون زندگی او زندگی اتوماتیک نیست. مثل یه ماشین نیستش که یه خط معین داره، وقتی رو برنامه خوب میرزن میاندازن، حالا یه کامپیوتر خیلی تنظیم شده، برنامه ریز شده، قضیه پیچیده عالی، دکمه و شاسیشو بزن دیگه کار میکنه تا آخر. یا مثل این کارخونه های تولیدی کامپیوتری که تولیدم با کامپیوتره، برنامه ریزی بکن، موادم آماده بکن، دکمه بزن، از ماده خام میگیره تا محصول بسته‌بندی شده تحویل میده، رو خط تولید کار میکنه. آدم خط تولید نداره. انسان دائما در حال انتخاب و گزینشه.
و چون دائما در حال گزینش و انتخاب، دائما نیاز داره به هدایت. پس ما دائما باید رهشناسی کنیم و رهیابی کنیم. کسی که دائما باید رهشناسی کنه و رهیابی کنه، دائما هم احتیاج به چی داره؟ به رهنمایی. نیاز مستمر ما به رهشناسی و رهیابی بیان کننده نیاز دائم ما به رهنمایی. و بهترین راهنما برای ما انسان ها کیست؟ خداست. دست هدایتش بگیرد ما را در این مسیر پرپیچ و خم. باید یک چنین وجدان و شعوری در ما انسان‌ها زنده بماند. حس کنیم دائما در معرض خطر لغزشی. البته این برای بعضی‌ها گاهی میشه بیماری ایجاد میکنه، وسواسی میشن، هر کاری میکنن خیال میکنن اشتباهه. نه، این بیماری، اینو نمیگم. هوشیاری میخوام، نه بیماری. ذکر میخوایم، یاد میخوایم، نه وسوسه. وسوسه بده، مهلکه. ذکر و یاد و هوشیاری بسیار لازمه، زنده کننده. ما نیاز داریم به هوشیاری و ذکر و بیداری و خودآگاهی. این تعبیر جالبی که خود قرآن داره، خود قرآن داره. قرآن دائما یا در آیات بسیار یاد میکنه، ای پیغمبر، ای پیامبران، شما می آیید تا با ذکر، با بیاد خیشتن و بیاد خدای خیشتن انداختن انسانها، اونها را از قفلت و بیخبری و از خود بیخبر شدن خلاص کنید. این بیان قرآنه، با انذار، با تابلوی خطر را جلوی دید انسان‌ها نگه داشتن. آهان، مواظب باش، راه خطرناکی رو داری طی می‌کنی. این بیان قرآن. ما احتیاج داریم به یک همچین حالتی و انقلاب فرهنگی. باید یاد خدا و به یاد او بودن و به یاد حق بودن و در پی شناخت وظایف ناشی از خداجوی و حقجوی بودن را در ما زنده نگه دارد و روزافزون و با نقش تعیین کننده مستمر. و این دشواره. من چند تا مثال میزنم تا دشواری این رو خوب درک بکنید. وقتی انسان مسائل رو بریده از خدا در زندگی مطرح میکنه، موضع‌گیری های گوناگون داره و در هر یک از این موضع ها و خط ها افتاد، ممکنه بی محابا بره جلو، بی نگرانی و بی دغدغه. ولی برای انسان به یاد خدا هیچی که از این خطا بی دغدغه نیست. بعضی ها هستن در زندگی می افتن رو خط عافیت طلبی. اگه بچه هستن اینجوری بار میان، اگه بزرگن اینجوری راه میرن، اینجوری حرکت میکنن. چجور زندگی کنیم که سالمتر باشیم، رنج کمتر داشته باشیم، مشکلات کمتر داشته باشیم، کمتر دچار سختی بشیم، از کنار خطرها چجور عبور بکنیم که خود را به خطر نیندازیم. این یه طرز بینشه، این یه جهان بینی. خیلی ها اینجوری زندگی میکنن. این آدمه که خطش خط عافیت طلبی و خطش خط این است که من دچار آسیب‌ها و رنج‌ها و شکنج‌ها نشم، این اگر بدون یاد خدا و بدون تعهد الهی باشه، یه خط مشخص داره میره جلو. ولی اگر یاد خدا و تعهد الهی اومد سر راهش، دائما به او نهیب میزنه از خطر. کجا میگریدی و چرا میگریدی؟ وظیفه سر راه توست. وظیفه به تو میگوید خود را به خطر بینداز، به خطر از دست دادن همه چی، به خطر از دست دادن جان، باید شهید بشی، به خطر از دست دادن سلامت،
باید مصدوم بشی در راه تلاش و مبارزه، بیمار بشی، رنج رو تحمل بکنی. توی این قیادتی که از این جوانان قهرمان مبارزات و مجاهدات میکنیم، میبینیم که جوان در حالتی که روی تخت چندین درد داره او را ناراحت میکنه، ولی واقع پسندو نیست، واقعا چهرش بازه، شاده، گویی اصلا درد را حس نمیکنه. مخصوصا در قیادتی که از یکی از اینها داشتم که جوانم نبود، سن شاید نزدیک به 40 سال یا بالاتر بود و دچار تب شدید بود در اثر یک عفونت و به دنبال چند عمل جراحی و می پیچید از درد به خود، اما سیمای آرام الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن القلوب، چنون آرامش داشت، چهره باز بود. خوب دقت کنید، درد بر او مسلط بود از نظر اینکه او را میپیچون به خودش، اما بر چهره و روحش مسلط نبود، چهرهش باز بود، تبش بالا بود. خود به خود در حالت تب بالا انسان نمیتونه چشماش را خیلی باز نگه داره، چشماش میافتاد، اما چهرهش روشن بود. اونقدر تب داشت که پاش رو شستشو میدادن بلکه تبی که میبیاد پایین، اونقدر تب داشت. و چون در پی عفونت های متعدد بود، شاید تزریق های مواد ضد تب و مواد آنتیبیوتیک و ضد عفونی هم نتوانسته بود در اون کارگر بشه. خیلی چی کارگر بود؟ ایمانش، اون حضور خودش در برابر خدا و زنده بودن یاد خدا در بود. خوب، این انسان به چیزی که نمی اندیشد در زندگی، این که اون عافیت طلبی رو بر رفتارش حاکم کنه. ببینید، مسئله حکومت یک فرهنگ بر رفتار انسانی، انقلاب فرهنگی درست معناش اینه، حکومت و حاکمیت هرچه بیشتر فرهنگ بر رفتار انسان. اون هم در این حالات بحرانی، دردهای گوناگون او را زیر فشار قرار داده، اما چهرش، روحیش سالم و باز و آرامه. این انسان را نمیشه ورقلتون از راه خدا به راه های دیگر. بعضی ها هستن نه، از اون طرف هستن آدم های شرجو، ماجراجو، اصلا روزی که دعوا نکنه برای زندگی مزه نداره، شمل پیه این دیگر به یه جایی دعوا بشه خودش بزنه با آب آتش، خوشش میاد از این که یک روز را با عافیت بگذرونه ناراحته، هر روز میخواد یک درگیری داشته باشه. داری من دیمت کمم نیست، چاقو میخوره با چشنی از چاقو خوردن، چاقو او رو درد میده، نه اونم بر درد مسلطه، غرور داره، غرور یک شمل، با غرور یک شمل در برابر همه خطرها قرار میگیره و از خطر نمیترسه، کله نترس داره. این هم یه خط معینی داره. حالا این آدم نترس، این آدم ماجراجو، این آدم شمل رو بیا و یاد خدا و تعهد الهی را در او زنده کن. میره اونجا، چاقو دستشه، حریفم داره با چاقو به این حمله میکنه، الان که روحیه شملی و غرور شملیش ممکنه خورد بشه، یک وظیفه به اون میگوید اینجا چاقوت رو ببند، شمشیرت رو غلاف کن، و تسلیم میشه به وظیفه. این بدون حاکمیت یاد خدا و وظیفه الهی بر او یک خط مشخص داشت، خط شملی. خیالش راحت بود، میگفت بی خیالش، به هر مشکلی، به هر رنجی، به هر خطر جسمی برخورد میکرد، شعارش این بود بی خیالش. ولی حالا که متعهده نمیتونه بگه بی خیالش، دائما باید ببینه به این که بله از نظر چاقو خودم آسیب دیدم بی خیالش، ولی از نظر این که آیا این زخم را در چه راهی به جان میخری، اینجا نمیشه گفت بی خیالش، اینجا با خیالش، اینجا دیگه بی خیال نیست، اینجا در حال انتخابه. ببینید آن خط حاکم بر رفتار که رنج انتخاب را، که بالاترین رنج برادرها خواهرها، بالاترین رنج در زندگی انسان رنج انتخاب آگاهانه و متعهدانه. اگر انسان متعهد باشه، وقتی انسان دائما خود را در حال انتخاب می‌یابد، دائما با مشکل و معما روبروست و باید معما بگشاید، اون وقت انسان متعالی، انسانی دارای فرهنگ اسلامی. اما بالاتر از اینه که حالا باید انتخاب بکنه. شمشیر کشیده بر روی سینه دشمن نشسته و قرار گرفته، میتواند سر از تن او جدا کند. آهان، ناگهان یک حادثه تازه پیش میاد که هیچ سیستم خودکار و اتوماتیک نمیتونه برای او پیش بینی کند که در این حالت چه باید کردن. دشمن آب دهن به صورت او می اندازد. چه کنم؟ شمشیر را فرود آورم؟ خشم و غضب و انتقام جویی یک انسان غالب و چیره و پیروزمند بر حریف؟ میگوید پرستنش جدا کن، چی معطلی؟ معطل چی هست؟ اما یک انتخاب بالاتر، یاد خدا، یاد خدا در او زنده است. به او میگوید برای چی شمشیر رو میزنی؟ اگر برای انتقام جویی شخصی، این در خور مقام بالای توی انسان دارای فرهنگ اسلام نیست. شمشیرت رو غلاف کن، برخیز و برو. یک انسان سیاست باز، سیاست مدار معمولی توی جامعه خطش مشخصه. چی میخواد؟ مقام، جاه طلبه، قدرت طلبه. این در تمام دوز و کلک ها و بازی های سیاسی برای بزانو در آوردن حریف یا حریفان میتونه از همه نیرنگ ها یا هوشمندی ها و زیرکی های خودشو، مشاورانشو، یارانشو، دار و دستشو، متحدانش استفاده کنه. میزنه، میکوبه، میره جلو، یا شکست میده یا شکست میخوره. هدف مشخص. یه خط، شما این خطهای مبارزات قدرت رو در طول تاریخ دنبال کنید. از موقعی که مبارزات قدرت با شمشیر جلو می رفت تا وقتی که مبارزات قدرت و تا زمانها و دورهای خاصی که مبارزات قدرت با بیان و قلم و تبلیغات جلو می رفته، فرقی نمی کنه. اما همین آدم اگر براش مطرح شد که خب حالا قدرت برای چی؟ بسیار، من برسم به فلان مقام، برای چی؟ میخوام چیکار کنم اونجا؟ قدرت براش هدف نشد، قدرت شد برای او یک زمینه، یک وسیله. وسیله نه برای ارضاء جاه طلبی خیشتن، بلکه وسیله برای تحقق بخشیدن به آرمان‌های الهی که هر انسانی در برابرش متعهده. خب حالا اینجا چی میگه این انسان؟ این انسان قدم به قدم که میره جلو باید حساب کنه، انتخاب کنه. دائما به هدایت نیازمنده، دائما. با این مخالفان که گونه برخورد کنم؟ به جنگم؟ گفتگو کنم؟ سرکوب کنم؟ تشویق کنم؟ تهدید کنم؟ دل به دست بیارم. تند حرف بزنم، ملایم حرف بزنم، نه به اعتبار این که داره حساب میکنه که اگر ملایم حرف بزنه قدرت رو برده بالاتر، دشمن رو خاضع کرده، نه، به اعتبار این که اصولا الان وظیفه الهی من این است که با این دشمن چگونه برخورد کنم. در کوب دشمن در فرهنگ اسلام هدف نیست. هدف قبل از هر چیز ساختن دشمن است. دشمن رو هم باید ساخت، از چه دشواره. در جنگ قدرت انسان‌های بی خدا و فارغ از تعهد الهی مبارزه قدرت آسانه، برای اینکه اونجا اصل این است که باید دشمن را سرکوب و منکوب و رام کرد، رام قدرت. ولی اینجا این نیست. اینجا منطق این است که اول باید دشمن را ساخت، باید او را به راه آورد، نه راه تسلیم در برابر قدرت من، بلکه راه اسلام در برابر خدای. این است. حالا ببینید انتخاب کردن ها برای تاکتیک ها، روش ها، برخورد ها، گفتن ها، نگفتن ها، مذاکره کردن ها، مذاکره نکردن ها، با خشونت برخورد کردن، کاربرد خشونت، کار نبرد خشونت. ببینید چقدر وظیفه دشواره و به چی نیازمنده؟ به هدایت، هدایت مستمر، هدایت خدا، هدایت مکتب. حضور هدایت الهی و حضور هدایت مکتبی در سر راه انسانی که مسئولیت‌های سیاسی در یک جامعه الهی داره، حضور تمام عیار باید باشد. دائما انسان احساس احتیاج میکنه به این هدایت و به این حضور مکتب و به این پرتو افکنی و روشنگری مکتب که راه را روشن کنه و وظیفه را مشخص کنه. قوم و خویشی، دوست دیرینی، همسایه‌ای میاد مراجعه میکنه، کاری داره. خب چی کنه؟ در خط مدیریت عاقل مردونه حساب ها روشنه، ولی در خط مدیریت مکتبی تک تک اینها حساب میخواد و حساب پس دادن میخواد. به مراجعه همسایه با مراجعه دیگران دو جور ترتیب اثر میدی، این رو زودتر میپذیری، زودتر به کارش میرسی، او رو دیرتر میپذیری، دیرتر به کارش میرسی. حالا چی کار کردی تو؟ کار خوبی کردی یا کار بدی کردی؟ از این طرف حساب میکنه، میگه خوب حق همسایه، همسایه نسبت انسان یک حقی داره، باید این حق رو ادا بکنه. از اون طرف نگاه میکنه، میگوید انسان مسلمان، مسئول مسلمان باید مساوات را معیار قرار بده، با همه با یک چشم نگاه بکنه، همه را یک جور باشون برخورد بکنه در مدیریت. آشنا، خودی، بیگانه، غریبه، نزدیک، دور، همسایه، غیر همسایه، همشهری، غیر همشهری، همزبان، غیر همزبان، حتی همکیش و غیر همکیش، اما در رابطه با معیارهای اسلام مایم کرده باید براش تفاوتی نداشته باشه، مگر در اون حدود خاص اسلام. حالا چه کار بکنه؟ دائما آدم در حال انتخاب و محاسبه است، نه محاسبه معیارهای مبتذل اجتماعی، محاسبه معیارهای متعالی الهی و انسانی. باید اونجور عمل کنه که خدا میپسندد و خدا را خوشاید، و باید این معیارها، باید این راهها، باید این خطهایی را که به رضای خدا منتهی میشود دائما بازشناسی کند و تطبیق کند بر مواردی که با آن برخورد میکنه. این است فلسفه الهی حاکم بر رفتار انسان
و شهروند جمهوری اسلامی موفق شده به انقلاب. خب در این زمینه چقدر پیش رفتیم، چقدر فلسفه زندگیمون این شده و چقدر دشوار داشتن خدا بر اعمال و رفتار و گفتار و یکی یک اون که از ما سر میزند در زندگی روزانه به چشم میخوره. و نسل نوجوان و نسل جوان چقدر کارداری انجام بدی تا یک چنین انسان الهی بشوی و بشوی. و نسل میانسال و نسل فعال مبادا فکر کنیم که دیگه ما هر شکلی باید بگیریم گرفتیم از ما گذشته. در منطق قرآن از هیچ کس هیچ وقت نگذشته، از هیچ کس هیچ وقت نگذشته. یکی از عالی ترین اصول اسلام این است که انسان یک موجود و یک واقعیت شونده است. از روز تولد تا روز مرگ یک شدن سیال، همیشه در حال شدن. قلیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. انسانی که به خود ستم کرده، انسانی که در باره خود عدل روا نداشته، این انسان باید بدونه میتواند تا آخرین لحظه باز گردد به راه خدای، از رحمت خداوند و از هدایت دستگیر خداوند هیچگاه نباید مایوس باشه. پس انسان‌های میانسال و بزرگسال فعال همه باید مصمم باشیم به اینکه یک انقلاب فرهنگی حاکمیت پیدا کنه بر رفتار ما، و رفتار ما متناسب باشه با اون نظامی که در اون نظام همه انسان‌ها در پرتو روح خدا و یاد خدا، در پرتو حاکمیت وظیفه الهی بر رفتارشون، مناسباتشون رو با یکدیگر تعیین می‌کنند و تنظیم می‌کنند. و انقلاب فرهنگی در بعد شناخت و فلسفیش و در بعد جهان بینیش و در بعد اون عوامل بنیادیش باید به این سمت برود و ببرد جامعه و فرد فرد ما را، که دیدمون را نسبت به زندگی دیدی قرآنی و دیدی اسلامی بکنیم. باید خدای اون حقیقت مطلق جانشین همه خیالها و ارزشها و خواستهای موهوم خیالی شود. حالا احساس می‌فرمایید که چقدر از راه انقلاب مونده که باید بریم، و احساس می‌فرمایید که این چقدر یعنی تا بی نهایت، و احساس می‌فرمایید که انقلاب اسلامی انقلابی که دائما باید زنده بماند تا اسلام و اسلامی بماند، و احساس می‌فرمایید که ما سخت نیازمندیم به این که وقتی دور هم می‌شینیم صحبت می‌کنیم از مسائل اقتصادی حرف بزنیم، از مسائل شهری حرف بزنیم، از مسائل سیاسی حرف بزنیم، از مسائل اداری حرف بزنیم، ولی همه اینها باید فرعی باشد از یک اصل. اون اصل چیه؟ سیاست ما، اداره ما، ارتش ما، نیروهای انتظامی ما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما، جهاد سازندگی ما، تولیدمون، مبادلات بازرگانی داخلی و خارجیمون، شهر سازیمون، روستا سازیمون، راه سازیمون، همه و همه و همه در صورتی میتونه واقعا
میدانهای عمل و آگاهی انقلابیون مسلمان باشه که همه در پرتو این بعد اصیل انقلاب، یعنی انقلاب در دیدها قرار بگیریم. و جز این، به محض اینکه غافل بشیم از حاکمیت این بینش بر همه چیزمان، انقلاب به خطر افتاده است. پس بزرگترین و اصیلترین بخش انقلاب و بعد انقلاب کدام است؟ انقلاب فرهنگی. خوشبختانه این انقلاب با انقلاب فرهنگی آغاز شد. ماها اصلا با توفیق در این که در سالهای اخیر تونستیم در این بود عوض بشیم، موفق شدیم که نظام سیاسیمون را عوض کنیم. بنابراین انقلابی که با انقلاب فرهنگی آغاز میشه، البته عموم انقلاب ها با نوعی انقلاب فرهنگی آغاز میشه، اما این انقلاب بیش از انقلاب های دیگر، این انقلاب پیروزیش هم ناشی بود از گسترش روحیه اسلامی و فداکاری و شهادت طلبی در انسان‌های ما. تا این طورم نشد موفق نشدیم. و بر ما و بر شما و بر همه است که بکوشیم خط اصیل انقلاب فرهنگیمون رو گم نکنیم و روز به روز و ماه به ماه خودمون رو در این خط پیشرفته تر بیابیم، به امید افزایش حاکمیت ذکر و یاد خدای بر یکی یک اعمال و رفتار و اخلاق و گفتار و حتی احساس و اندیشه من در مسیر پاک اسلام، اسلام قرآن، اسلام کتاب و سنت و اطرت و اسلام رهبری واجد شرایطی که در قانون اساسیتون به اون رأی دادید.